سلام، من بیت آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. وزیران خارجه و توسعه 7 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 7 از جمهوری اسلامی خواستند زندانیان 2 تابعیتی و خارجی را که به طور خودسرانه بازداشت کرده اند آزاد کند. وزیران گروه 7 در پایان اجلاس 3 روزه در لندن از ادامه نقض حقوق بشر در ایران از جمله در موارد مربوط به حق مردم در برگزاری آزادانه تجمعات مسالمت‌آمیز، آزادی مذهب و اعتقاد و بیان عمیقا ابراز نگرانی کردند. این بیانیه همچنین از تلاش‌های موجود برای انجام یک تحقیق و تفحص کامل و معتبر از پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران و پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در این مورد اعلام حمایت کردند. 7 کشور صنعتی جهان در بیانیه مشترک خود گفتند هیچگاه اجازه نخواهند داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. آنها در عین حال برجام را بهترین راه برای تضمین صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران خواندند. کشورهای گروه 7 از ایران خواستند با پرهیز از اقدام‌های تنش‌زا فضای مناسب برای ادامه گفتگوها را حفظ کند. این بیانیه با ابراز نگرانی عمیق از اقدامات اخیر ایران در توسعه برنامه هسته‌ای خود تأکید کرد جمهوری اسلامی هیچ نیاز غیر نظامی قابل قبولی برای انجام این اقدام‌ها ندارد. در این برنامه دیدگاه در گفتگو با افشین شاهی، استاد روابط بین الملل از انگلستان، این بیانیه را بررسی می‌کنیم. آقای شاهی، آیا این استنباط درسته که این بیانیه رو محصول نخستین اقدام دیپلماتیک جمعی آمریکا و قدرت‌های بزرگ غربی در مورد ایران بدونیم از زمان بر سر کار اومدن جو بایدن؟
ببینید، این شاید اولین بیانیه مشترک بین ایالات متحده و کشورهای اروپایی باشه، ولی بدون شک اولین اقدام نیست. همین که امروز مذاکرات در حال جریان هست، نتیجه رایزنی‌های بسیار نزدیک ایالات متحده با اتحادیه اروپا است که از زمان روی کار اومدن جو بایدن به نظر میاد که بیشتر از هر وقت دیگه، حداقل در سالهای گذشته، منسجم‌تر شده.
در این بیانیه بر اتفاق نظر قدرت‌های غربی تاکید شده، بر ضرورت آزادی زندانیان دو تابعیتی که در ایران گروگان هستند. این مسئله مستقل از رسیدن به توافق بر سر برجام امکان پذیره؟
ببینید، قبل از آغاز نشست رسمی گروه 7، در یک نشست مشترک آقای دومینیک راب وزیر امور خارجه بریتانیا و آنتونی بلینکن این مسئله رو رد کردند که این دو کشور حاضر هستند با جمهوری اسلامی بر سر آزادی زندانی‌های دو تابعیتی وارد معامله بشن، به این شکل که ایالات متحده یا بریتانیا مبلغی بابت آزادی این زندانی ها به تهران بدن. اما اگر که ما به تجارب گذشته نگاه بکنیم و توافق سال 2015 هم رو مد نظر قرار بگیریم، به نظر من هم میتونه این قضیه مستقل انجام بشه، همینطور که در دوران آقای ترامپ انجام شد، یا میتونه جزء مکملی از مذاکرات در حال جریان باشه. و خب روی این مسئله برخلاف مسائل دیگه که به نظر میاد هنوز اختلاف نظرهای قابل توجهی بین جمهوری اسلامی و غرب هست، رسیدن به توافق و رسیدن به سرانجام راحت تر باشه. البته در این حال این را ما نباید فراموش بکنیم که هم بریتانیا و هم ایالات متحده موضعشون رو روشن کردن که حاضر به باج دادن به جمهوری اسلامی نیستن. شاید که حداقل در شکل نمادینش این رو بگن که ما حاضر به باج دادن به جمهوری اسلامی نیستیم، اما شاید بتونن امتیازات اقتصادی دیگه به جمهوری اسلامی بدن، مثل آزاد کردن بعضی از در واقع اموال بلوک شده جمهوری اسلامی، مثل این بدهی‌هایی که مثلا کشورهای مثل عراق یا کره جنوبی به ایران دارن. در واقع پرداخت این مبالغ رو از طریق این کشورها به جمهوری اسلامی راحت تر بکنن که بتونن رسیدن به در واقع توافق یا معادله زندانیان رو راحت بکنن. یعنی هم به شکل مستقل این مسئله میتونه انجام بشه که همینطور که انجام شد در دوران ترامپ، هم میتونه جزء مکملی از مذاکرات باشه، مثل زمانی که آقای جیسون رزانیان هم در پروسه مذاکرات توافق 2015 به آزادی رسید.
در این بیانیه گفته شده که برنامه اتمی ایران هیچ برنامه غیر نظامی قابل قبولی نداره. آقای شاهی، باور به این دیدگاه چه تأثیری در مذاکراتی میگذاره که الان در وین در حال برگزاریه؟
ببینید، اگر که غرب یا ایالات متحده به این باور رسیده بودند که این برنامه‌های بسیار پرهزینه هسته جمهوری اسلامی توانایی یا ظرفیت نظامی نداره، چه بسا این همه درگیری و مشکلات وجود نداشت، چه بسا امروز هم اینها درگیر یک سری دور جدیدی از مذاکرات نبودند. در توافق گذشته غرب همراه با چین و روسیه به جمهوری اسلامی در واقع این فضا رو داد تا در حد مثلا زیر 4% دست به در واقع غنی‌سازی اورانیوم بزنه. ما میدونیم که وقتی که جمهوری اسلامی ظرفیت‌هاش رو تا حدی گسترده بکنه تا غنی‌سازی رو به 20% برسونه، از اون به بعد شرایط میتونه بسیار خطرناک بشه. درسته که برای دسترسی به سلاح‌های هسته‌ای شما به غنی‌سازی یک چیزی بالای 90% نیاز داری، اما وقتی که رسیدی شما به مرز 20%، رسیدن به 90% بسیار در واقع راحت تر میشه و این دقیقا اون نقطه ای هست که غرب و خصوصا ایالات متحده رو بسیار نگران میکنه و دائما و مکررن اعلام کردن که این اقدامات جمهوری اسلامی با در نظر گرفتن تمام هزینه های سیاسی و اقتصادی که داره میده هیچ گونه در واقع توجیه قابل توجه غیر نظامی نداره.
آقای شاهی، تاکید بر این که ایران باید به اقدامهای تنش‌زای خودش پایان بده، فکر میکنید تا چه حد میتونه بر رفتار ایران تاثیر بگذاره؟
اگر که کنش و واکنش های سیاسی یک هفته گذشته ایران توجه بکنیم، متوجه میشیم که این سیاست های تنش‌زای جمهوری اسلامی که مکمل از سیاست های بیرون مرزیش در منطقه، در کشورهای مثل عراق و سوریه و لبنان و یمن همراه با برنامه های موشکیش عملا تبدیل شده به یک مسئله بسیار هویتی و ایدئولوژیک یا حتی برای بعضی از مقامات مقدس که هیچ کس حتی توان انتقاد کردن از اونا رو نداره. در اون فایل صوتی که از آقای ظریف منتشر شد ما دیدیم که ظریف یک انتقاد بسیار ملایمی در مورد این سیاست‌های تنش‌زا بر قاسم سلیمانی و سپاه وارد کرد و نتیجه و عکس العمل‌های اون رو دیدیم. شخص رهبری وارد صحنه شد، ظریف رو تقبیح کرد و عملاً قسمت قابل توجه از مقامات عالی رتبه دیگه سپاه هم در همین شکل ظریف رو تقبیح کردن. یعنی حتی درون ساختارهای نظام هم به نظر نمیاد که کوچکترین تمایلی وجود داشته باشه که در واقع تجدید نظری صورت بگیره در مورد این سیاست‌ها، و این دقیقاً همون پاشنه آشیل توافق قبلی و به نظر من پاشنه آشیل توافق فعلی هم خواهد شد. حتی اگر که غرب و جمهوری اسلامی بتونن در واقع مطالبات خودشون رو متمرکز بکنن به برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، تا زمانی که این سیاست‌های موشکی و تا زمانی که این سیاست‌های خارجی در جریان هست، این در واقع توافق رو همینطور که در سال 2015 بسیار آسیب‌پذیر کرد، در شرایط فعلی هم میتونه بسیار آسیب‌پذیر بکنه.
در بیانیه از مواردی از نقض حقوق بشر در ایران مثل نقض حق آزادی تجمعات هم انتقاد شده. فکر می‌کنید این میتونه به این معنا باشه که این موارد در مذاکره با ایران از طرف این کشورها در نظر گرفته میشه؟
ببینید، از زمانی که آقای بایدن به روی کار اومدن، ایشون مکررن تاکید کردن که مجدداً مسائل حقوق بشری رو میخوان در اولویت قرار بدن، و در ماه‌های گذشته هم در مقاطع مختلف دیدیم که ایالات متحده از نقض آشکار حقوق بشر در جمهوری اسلامی انتقاد کرده. اما آیا این انتقادات میتونه تبدیل بشه به پیش شرط‌هایی برای ادامه یا به سرانجام رسیدن مذاکرات؟ من باید بگم که شدیداً بعید میدونم. شاید در حوزه در واقع افکار عمومی سیاستمداران آمریکایی و اروپایی در مورد نقض آشکار حقوق بشر در جمهوری اسلامی صحبت بکنن، اما با در نظر گرفتن پیچیدگی‌های موجود و اصرار اروپایی‌ها که هر چه زودتر ایالات متحده با جمهوری اسلامی به یک توافق برسه، من بعید میدونم تبدیل به پیش شرطی بشه که بتونه سرعت کار رو به شکل چشمگیری کمتر بکنه.
یک مورد دیگه هم که این کشورها خواستار شدن، تحقیق کامل درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی از طرف سپاه پاسداران. مطرح شدن این درخواست چه پیامدی برای ایران داره آقای شاهی؟
ببینید، این داستان هواپیمای اوکراینی مسئله‌ای نیست که با گذشت زمان فراموش بشه، خصوصا با در نظر گرفتن این که رویکرد جمهوری اسلامی مثل عدم شفافیت، عدم پاسخگویی، عدم مسئولیت پذیری در یک سال گذشته شرایط رو برای بازماندگان قربانیان اون سانحه وحشتناک سخت‌تر کرده، هم همواره به نظر من این مسئله مطرح میشه. کشورهای اروپایی، ایالات متحده از جمهوری اسلامی میخوان که شفافیت بیشتری داشته باشه، ولی باز هم مثل مسئله‌ای که اخیراً بهش مطرح شد، من بعید میدونم این تبدیل به مسئله‌ای بشه که بخواد در واقع روند مذاکرات رو تحت شعاع قرار بده. این مثلا یک مسئله است مانند مسائل حقوق بشری که سیاستمداران غربی در پلتفرم‌های مختلف در موردش صحبت میکنن، اما آیا فضا یا ظرفیتی وجود داره که این مسائل رو تبدیل به یک سری سیاست‌های کاربردی بکنند که فشار قابل توجه‌تری روی جمهوری اسلامی بذارن؟ به نظر من حداقل تا این لحظه شواهد قابل توجهی برای اثباتشون در دسترس نیست.
آقای شاهی، در این بیانیه بر اشتراک نظر آمریکا و قدرت‌های اروپایی هم تاکید شده. به نظر شما تا چه حد آمریکا و بریتانیا و قدرت‌های مصر، فرانسه و آلمان در عمل در مذاکره با ایران اتفاق نظر دارن؟
ببینید، اگر که یک اتفاق نظر جدی بین ایالات متحده و اروپا برای حل کردن این گره کور مسائل هسته‌ای جمهوری اسلامی وجود نداشت، چه بسا ما امروز وارد این دور جدیدی از مذاکرات نشده بودیم. بایدن حتی قبل از اینکه به راه قدرت به کاخ سفید برسه، مکرراً اعلام کرده بود که یکی از اولویت‌های سیاست خارجیش در خاورمیانه رسیدن به در واقع یک سرانجام برای مسئله هسته‌ای هست و با در نظر گرفتن تمام پیچیدگی‌هایی که در مناسبات اروپا و ایالات متحده در دوران ترامپ بود، به نظر میاد هم در بعد نظریش و هم در بعد کاربردیش ما شاهد یک اتفاق نظر بسیار چشمگیر بین ایالات متحده و کشورهای دیگه اروپایی هستیم.
بسیار سپاسگزارم از شما افشین شاهی، استاد روابط بین‌الملل از لندن، انگلستان. امیدوارم از این برنامه بهره برده باشید. از همراهی شما ممنونم.